حرکت از خاک تا افلاک پرندگان را به تماشا ایستاده است. چگونه بگوید چشم سپه بود؟ اما من پدرم را میشناسم. او میتواند تمام دشت ها را به خاطر من بدود و با گرگ ها در لحظه لحظه تاریخ به خاطر من بجنگد. پس چشم هم میگوید تا من به بهار برسم جوانه بزنم، جوان بمانم. پدرم امروز با تمام چشمهایش چشم میگوید. این را من میگویم که پدرم را چون روزهای آفتابی تابستان میشناسم. پدرم چشمهایش را از همه پس میگیرد تا در پای حرفهای مهربانانه تو سردار سپه بود حاج قاسم بریزد، چرا که تو سرداری و میدانی که تا خانه خورشید چند قدم بیشتر راه نیست. حالا من و پدرم در مدرسه روبروی عکس شما لبخند میزنیم. پدرم از شما میگوید اما بغض نمی کند، هوا را به مشت نمیگیرد. حالا من پدرم و معلمم درباره مادرم ایران دریا دریا راه می رویم و حرف می زنیم. حالا سردار مادرم ایران اینجا همان فرداست که من در بهار جوان زدم، در تابستان رسیدم، در پاییز قانون را آموختم. بگذار بگذار بگذری، زمستان فصل قشنگی نیست و این را باز پدرم میگوید.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی قصه یک انسان فراتر از خودش، قصه دلهایی که با او آروم میشن. امشب در کنار خانواده‌ای نشستیم که مرد خونه نه فقط پدر و همسر که پناه مردم بود، مردی خوشنام و نیک سیرت که لبخندش درهای بسته رو می گشود و دستهاش برای رهایی دیگران همیشه آماده بود. قصه امشب قصه پدریه که دلش با مردم بود و رفتنش زخمی شد بر دل خیلی. کمی از پدر بگید.
پدرم یه آدمی بود خیلی مهربون، همیشه خنده رو لبش بود، مثلا خیلی کار خیر میکرد، همیشه دنبال کار خیر بود. مثلا هر کی کمک مالی داشت تا جایی که میتونست میرفت، کاری داشت میرفت، هر کی هر کاری داشت خلاصه بابای من در جریان میومد میرفت.
داوطلبانه خود
آره. مثلا کسی مشکل مالی داشت، کسی مشکل خانوادگی داشت میرفت، مثلا میگفت در حد توانم بتونم مثلا یه کاری رو انجام بدم، مثلا یکی به مشکل خورده تو زندگیش بتونم این دوتا رو به زندگی برگردونم، به طلاق کشیده نشن. اینجور کارا رو خیلی انجام میداد. مثلا اگه میدید یکی واقعا دست و بالش خالیه تا جایی که میتونست کمک میکرد. پس حاج آقا از اون شخصیت هایی بودن که تو خانواده و دوست و آشنا با عنوان ریش سفید ایشون رو همه میشناختن، درسته؟
بله.
که می آمدند و حل مشکلات رو کردن، بقیه هم اعتماد داشتند و مشکلی پیش می آمد سری می آمدن به حاج آقا مراجعه.
بله دقیقا.
تو خانواده چطور؟ تو جمع خانوادگی؟
تو جمع خانوادگی خودمونم اینجور اتفاق مثلا یه وقت پیش میومد، خودجوش خودشون مثلا میرفتن کار رو انجام میدادن. بعد یه اخلاق خیلی خوبی که داشت، همیشه مثلا کاری چیزی داشتیم تو کمترین زمان ممکن میومد، خیلی مثلا نمیذاش آب تو دل ما تکون بخوره، خیلی مراقبمون بود، طاقت اشکامون رو نداشت. مثلا یه وقت از دست یه کاری ناراحت میشدیم، حالا از یه چیزی ناراحت بودیم، میگو بابا من که باباتون نمرده که، من که هنوز هستم، چرا تو اشک میریزین، مثلا ناراحت نباش. میومد اینجوری دستمونو میگرد، دستشو میگذاش، اشکا رو پاک میکرد. خیلی خوب بود،
چقدر مهربون، چقدر رقیق. معمولا پدرها در این حال که خیلی بچه ها رو دوست دارن، اما همیشه حالا یه صدی وجود داره که حالا خیلی نتونن اون محبت رو ابراز و بیان کنن، ولی حاج آقا ظاهرا در بیان احساسات و ابراز احساساتشون هم کاملا
خیلی خوب بود. مثلا اخلاقش اینجوری بود که پشت سر کسی حرف نمیزد، غیبت نمیکرد. یه زمانی مثلا ما به شوخی میگفتیم فلانی این کار رو کرد، میگفت واه سرت به زندگی خودت باشه، چی کار داری تو زندگی دیگران؟ هر که هر جور زندگی میکنه خودش بدونه، تو به چی کار داری پشت سر دیگران غیبت میکنی؟
به سعادتشون
چی کار داری؟
چقدر این رفتار خوبیه که کشکه هممون یاد بگیری.
خیلی خوب بود، یعنی زمانی که بود ما میگم همش پیشش بودیم. حالا من خودم هفته یه دفعه، یه وقت دو دفعه میرفتم خونهشون،
دور هم جمع میشدیم،
دور هم جمع میشدیم. مثلا نبود از سر کار که می اومد، مثلا یه شور و هیجان خاصی تو ما به وجود می اومد که بابا اومده دیدیم. اولم که می اومد مثلا در که با می کردیم، قبل اینکه مثلا با مامانم برخورد داشته باشه، مامانو ببینه میگه حاج خانم من کجاست؟ حاج خانم کو؟ خانم کجاست؟ مثلا به شوخی میگفتیم مامان رفته خرید، میگه کجا رفته؟
اولین سراغی که میگرفتن
سراغ از مامان.
چند سال از زندگی مشترکشون گذشته بود؟
فکر میکنم 43 سال.
43 سال از زندگی گذشته که در بد به ورود حاج آقا اول سراغ حاج خانم،
اول سراغ مامانو میگرفت. بله مثلا میگو مامان کجاست؟ ما میگفتیم مامان به شوخی رفته خرید، میگفت خب پس من برم دنبالش بیارمش، در صورتی که مامانم مثلا تو آشپزخونه قایم شده یا تو اتاق خواب.
آره این کارو میکردیم با
پدر، میگفت شوخی باش میکردیم.
بعد قشنگ خیلی من سوره جان وقتی از یه زندگی میگذره، مثلا 40 سال 50 سال میگذره، این که هنوز اون عشق میمونه.
آره.
هم خوشگلتر میشه اون زندگی، هم اطرافیان حالشون بهتر میشه.
آره.
شما به عنوان فرزندان این پدر و مادر وقتی این عشق و صمیمیت رو بین حاج خانم و حاج آقا میدیدید، مثلا حالتو خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود، سعی میکردیم. آره. ما هم یاد بگیریم تو زندگی خودمون.
آره. آره.
این کارا رو انجام بدیم.
و این عشق و علاقه خیلی عمق داشته که بعد از چند خورده ای سال هم هنوز انقدر تر و تازه بوده.
دقیقا
قابل توجه، خیلی زوجهای جوان.
بله خیلی،
کمون چند سال اول میگن ما دیگه برای هم عادی شدیم.
آفرین. نه همیشه میگو من اصلا مامانتون بر من عادی نمیشه. همیشه انگار تازگی داره، تازه دیدمش، تازه با شروع زندگی، در صورت که مثلا نوه داشت، دوماد داشت.
باریکالله.
مثلا اینجوری نبود که مثلا بگه من دیگه برای مامانتون یا مامانتون برای من تکراری شده، نمیگفت هیچ وقت. من پدرم خیلی مهربون بود، خیلی خوشخنده بود، بعد خیلی اهل مسافرت و گشت و گذار بود. یعنی یه جا که میخواستیم بریم اول به بابا میگفتیم، بابا اوکی میداد، بعد مامان. بعد هر جا که میرفتیم مثلا خیلی اهل بگو بخند و شادی بود، هر جا میرفتیم باهاش خیلی بهمون خوش میگذشت. مثلا اونجا نبود بریم مثلا دمق باشه یه گوشه بشینه، با هر کی به اندازه سنش مثلا رفتار میکرد، با من همسن من رفتار میکرد، با خواهرزاده یا برادرزادم اونجوری به سنشون رفتار میکرد، خیلی با هم خوش میگذروندیم. مثلا هر جا میرفتیم خیلی خاطرهای خوبی باهاش داریم و کلن اخلاقش خیلی خوب بود، باش خیلی خوش بودیم. مثلا کار خاصی داشتیم به بابا زنگ میزدیم بیشتر.
و آدمی بود که مثلا خیلی اهل تجملات نبود، یعنی همیشه سخت نمیگرفت زندگی رو و اهل کار خیر بود، کار خیر میکرد. شاید خیلی از کارهای خیرش رو خدا شده، منم نمیدونم، دختراش هم خانومش هم نمیدونم. به خاطر همین کارهای خیر و دست خیلی ها رو که گرفت، خلاصه خدا اینجوری این پاداش عظیم رو بهش داد.
آقای فضلی، چند سال داماد این خانواده هستی؟
من از 14 بهمن 99 البته توی شناسنامه اینطوری خود رسمن داماد این خانواده هم، ولی خب خواهر من با خواهر منصور دوست قدیمی بودن و دختر دایی من، باعث معرفی ایشون شدم. اینجا همشون هم تشکر میکنم. ولزه آره، نعمت خوبی بود نصیب ما شد. من شاکرم و اینا همیشه میگم از همسرم واقعا از صمیم قلب راضی هست.
الحمدلله.
و داماد این خانواده هم خدایش هم از شهید جز خوبی ندیدم.
حجاقا سخت نگرفتن زمان که شما برخواست کنیم.
البته اولش من یادمه که ما میخواستیم نامزد بکنیم، نامزدی رو راحت گرفتن. بعد من آدم ایشون میگفتش که اون خواهر کوچیکم که میخواست ازدواج کنه، شوهرش 7 بار رفت خواستگاری اومد.
بله.
بعد من ایشونو از آقا امام رضا علیه السلام طلب کرده بودم، خواسته بودم و توفیق شد. با من خیلی راحت تا کرد، یعنی شاید بگم از نامزدی من تا عقد محضری من کلن شاید 1 ماه هم نشد. ما عقد محضری کردیم، اونجا تو محضرم بس که گفته بودم های تو دارم بودم خدای این امضا رو بکنم.
آخه نگران
دیگه، خلاصه امضا رو که کرده بودم. ولی نه، انصافا انسان خیلی مهربان، انسان خیلی خوشرویی بود. با این که خب آدمی بود که سر ساختمون ها میرفت کار میکرد، در اوج خستگی.
شغلشون چی بود؟
ایشون معمار ساختمان بود. در اوج خستگی، در اوج مثلا حالا اگر سختی داشت، وقتی میامد منزل شما اصلا تو چهره ایشون سختی نبیدید،
خستگی نه.
آره، باهات میگفت، میخندید. خلاصه گاهی وقتا به من زنگ میزد، همین رسون مثلا بیا من میخوام برم فلان جا، بودم خب میام میبرمت، مثلا میرفتم میوردمش، با من حرف میزدیم، درد دل میکردیم.
پس رابطتون صمیمی بود؟
آره، صحبت میکردیم مثلا گاهی وقتا.
آقای فضلی، معمولا وقتی قرار هست یک ازدواجی شکل بگیره، پدر دختر خانم یک بار آقای داماد رو قبل از عقد و ازدواج تنهایی یه جلسه و نشستی باشون میذارن، یه سری سفارش ها رد و بدل میشه. بله. که به قول خودشون سفارش هاییه که مردونه بین خودشون بسته میشه. حاج آقا در مورد منصور ایشون چی به شما سفارش کردن؟
ایشون تو خلوت جمله‌ای که به من گفت، با ایشون چون آخرین دختر خانواده بود. بله. که ازدواج کرد، گفت من به همیشه میگو سوری، میگو من به سوری ارادت خاصی دارم. اگه اینو ناراحتش کنی منو ناراحت کردی، اگه این اذیت بشه من اذیت میشم.
بله.
من دخترم به تو میسپرم، نذار آب تو دلش تکون بخوره. و این اتفاق شب قبل از شهادتم افتاد. ایشون تا دم ماشین اومد، وسایلشون رو
منزل حاج آقا بودی؟
آره، شام منزل ایشون بودی. ایشونو محکم 5-6 دقیقه بغل کرده بود، بعد نشوندش تو ماشین، خودش در رو بس، اومد 3 دفعه به من گفت بابا من سوری رو به تو سپردم، نظری آب تو دلش تکون بخوره. گفتم نه، خیالت راحت.
سابقه داشت قبلا هم اینجوری
سفارش؟ نه، تا حالا یه همچین چیزی هیچ وقت سابقه نداشت.
عجب.
که بعد وقتی فردا اون اتفاق افتاد و حاج آقا شهید شدن، بعد از این که حالا پیکر حاج آقا تفحص شد، همیشه خانوم من گریه که میکنه میگه اگه میدونستم یه هفته پیش بابا میموندم، اصلا بغلش بیرون نمیامدم. این بعد اون شبی که بابا اومد ایشونو بغل کرد، مادر خانم تو تعریف که میکنه میگه اصلا تا مثلا همیشه خوابش نمیبرد، تا صبح تلویزیون میدید، میشست مثلا یه چیزی رو میآورد، چون فنی هم بلد بود، درست میکرد، سرش رو گرم میکرد تا خوابش. میگه اون شب تا صبح فقط تو خونه راه رفت، نه تلویزیون دید، خیلی کلافه بود،
بیقرار بود.
صبح هم ما رفتیم دنبالش و حالا با هم رفتیم محلی که شهید شدن. وقتی رسیدیم، حالا همیشه بابا عجله میکرد، مثلا اون روز من گفتم بابا صبر کن، خب با هم بریم. اصلا تا ما اومدم بگم صبر کن، دیدم رفت در ماشین رو کرد رفت، انفجار ایجاد شد.
شما همراه حاج آقا بودید؟
یعنی من اگر 200 متر جلوتر بودم الان قطعا عکس منم تو توفیق بود که بین این شهدا می بود و ما جز شهدا بودیم.
پس باید با هم مفصل در موردش صحبت کنیم. آره. چون شما شاهد عینی هم بودید.
بله دقیقا. هم من شاهد عینی بودم هم مادر خانومم.
عجب.
با هم بودیم. آره.
آش خانم جاشون اینجا خالی هستش.
این که الان مادر خانومم در کنار ماها هست، هم من به ایشون گفتم، به خواهرش گفتم، به برادرش گفتم. واقعا بودن مامان الان کنار ما یک معجزه واقعی با اتفاقی که من دیدم.
بله.
یعنی من اونجا اون لحظه که اتفاق افتاد فقط دیدم مامان سرتو بذار رو زانو، مامان عقب نشسته بود.
بله.
گفتم تا نگفتم سرتو بلند نکن.
شما آقای فضلی به اتفاق مادر خانم و حاج آقا صبح روز دوم تیر ماه مراجعه کردید به زندان اوین.
بله درسته دقیقاً.
بفرمایید دیگه.
ما رسیدیم اونجا ساعت 11 و شما ساعت ماشینه همشه نگاه میکرد، ساعت 11:31 بود. من گفتم بابا بذار من ماشینو پارک کنم بیام. بعد گفت نه، مامان گفت بذار من باید بیام. گفت نه تو بشین تو ماشین. من تا حرکت کردم هنوز دستی نکشیده بابا به سرعت پیاده شد رفت. یعنی از رفتن بابا تا عرضم خدمت شما اون انفجاری که رخ داد شاید بگم به دقیقه هم نرسید، شاید
چند ثانیه.
آره. یعنی فکر کنم بابا حتی به در ورود هم نرسید، زدن، یعنی زد و اون انفجار شدیدی که من دیدم و لطف خدا بود، معجزه‌ای بود که حداقل مادر سلامت برگرده پیش بچه ها که بتونه تو این ایام، چون تو این ایام کسی مثل مادر نمیتونه دخترها رو تسکین بده.
بله.
ما هر کاری کنیم بابایی تر از دختر تو این دنیا نیست. من اینجوری بگم که اما همیشه به خانم میگم سوری بانو. سوری بانو همیشه شب تا صبح، صبح تا شب گریه میکنه و من هم شبا که میخوابم میبینم. همیشه میگم بابا این گریه هم یه اندازه‌ای داره، خودت اذیت میکنی و شهید ناظره داره میبینه تو گریه کنی، اون ناراحت میشه.
شما حاج آقا از ماشین پیاده شدن، چند ثانیه که از ماشین فاصله گرفتن نزدیک درب زندان اوین، درب ورودی،
درب ورودی اصلی زیر پل یادگار،
اولین موشک خورد.
بله اولین موشک.
اونجا ترددم جز حاج آقا افراد دیگه هم داشتن؟
خیلی زیاد بودن. من جمعی
چه تیپایی بودن؟ کیا بودن؟
همه جور آدمی بودن، همه جور آدم معمول جامعه بودن. حالا یکی اومده بود ملاقات، اونجا یه خانومی بود که الان مزارش نزدیک مزار پدر ما، ایشون اومده بود 5 تا زندانی رو آزاد کنه بنده خدا. تازه هم ازدواج کرده بود، هنوز تازه عقد کرده بود، قرار بود عروسیشون رو بگیرن که ایشون هم به درجه رفیع شهادت نائل شدن و شهید شدن. خیلی ها
پس در واقع مثل پدر خانم شما و این خانومی که فرمودید خیر بود، خانواده های زندانی هایی
بله
که برای ملاقات آمده بودن بودن.
بله.
وکلایی که جهت کارهای قانونی
بله.
بودن، سربازها و کادر نظامی
کادر
و کادر اداری
بله.
هم بودن.
یکی عزیزی،
همه شهروندان
بله. عزیزی میگفت اونجا توی آسایشگاه تعدادی سرباز هم در حال استراحت
شیفتشون بوده. بله بله.
شهید شدن. من اون موقع که دنبال پدر خانم هم میگشتیم با باجناق بزرگم که حکم برادر بزرگ و برامندر آقا مرتضی علیپور، با ایشون که میگشتیم ما رفتیم جلوی بیمارستان شهید مدرس سعادت آباد. یه آقای اومده بود اونجا رو زمین بیتابی میکرد، خودشو میزد اینا. اون آقا پسر من سرباز بوده، با خواهر شهید اومده بود، یعنی با دخترش اومده بود و همسرش.
و وقتی خبر زیاد دیدی.
آره وقتی خبر شهادت پسرشو به ایشون دادن یه حال عجیبی شد، با آمپول اومدن ایشونو بیهوش کردن بردن تو بیمارستان که آرامش کنن.
یا الله. بله.
چون خیلی سخت بود، بعد آدم درک میکنه.
من هر وقت مثلا دلم میگرفت بیشتر به بابا زنگ میزدم، تا جایی هم که میتونستم مثلا میرفتم خونهشون، خونه بابا اینا، میدیدمش اصلا تمام دلتنگی و ناراحتی که داشتم، حالا نه از زندگی، کلا هرچی که مثلا تو دلم بود بابا رو که میدیدم مثلا یادم میرفت، یا باهاش صحبت میکردم، باهاش حرف میزدم، یادم میرفت که مثلا میخواستم چی بهش بگم، چقدر مثلا دلم براش تنگ شده، یا مثلا زندگی یه کوچولو به آدم بالاخره فشار میاره. بابا همیشه میگه مقاوم باش، یا نباید ازدواج کنی، یا ازدواج کردی زندگی بالا پایین داره، سختی راحتی داره، بالاخره باید با همه اینا کنار بیای، اگر میتونی ازدواج کنی با این جور مسائل کنار بیای، بیار خب ازدواج کن، ولی اگه نمیتونی چون زندگی یه مسئولیت خیلی سنگینی میفته رو دوشت، اگر نمیتونی چه ازدواج نکن، تو خونه من بمون تا زمانی هم که زنده ام و زنده ای خدمت سر چشای من با جون و دل ازت نگهداری میکنم.
شما اون لحظه دیدید حاج آقا در واقع چه اتفاقی براشون افتاد یا نه دیگه همه چی در واقع اونجا درگیره حالا آوار و خاک و دود شد؟
من اون لحظه دیدم و خب دیگه نمیشد و وقتی اتفاق افتاد بلا فاصله یگانهای امنیتی نیروهای امنیتی اونجا سریع پوشش دادن و دیگه اجازه ندادن که مردم نزدیک محل حادثه بشن و بعد از اون هم ما با همین آقا مرتضی برادر بزرگمون باجن آقا بزرگمون که میرفتیم میگشتیم تو اتوبان چمران که بودیم دوباره برای بار دوم هم زدن ما با موتور خوردیم زمین، با موتور اونجا خوردیم زمین و بچه عوامل زحمتکش و اورژانس شانسی اونجا نزدیک بودن اومدن خوش رسیده که الحمدلله خطر خواستم، ولی خب موج انفجار به حدی بود که ما تو اتوبان چمران زیر پل یادگار با موتور خوردیم زمین و نمیذاشتن نزدیک بشیم ببینیم چه خبره، دیگه دیدیم که چاره ای نیست. اونجا یک شخصی گفت آقا برید این بیمارستانای اطراف مثل بیمارستان طالاقانی ولنجک،
بله،
بیمارستان شهید مدرس، بیمارستان عدل،
بیمارستان های اطراف
و شهدای تجریش،
بله،
اونجا هم برد. ما همه رو گشتیم، لیست اسامی رو میدیدیم، حتی روز دوم سومی بود که ایشون مفقود شده بود گفتن آقا یه اسماعیل روستایی تو بیمارستان طالاقانی مرخص شده رفته، اینا همه خوشحال شدن و ذوق کردن و اینا. دختر کوچیکشون زهرا خانم خواهر کوچیکشون با همسرش رفتن تمام فیلم دوربینا رو دیدن، اینا دیدن نه ایشون نبوده. همون روز که اینا داشتن فیلم دوربینا رو میدن ما دوباره دقیقاً روز چهارشنبه با آقا مرتضی رفتیم ساعت 12:30 بود با همه آقا مرتضی داداش بزرگمون با جناب بزرگمون رفتیم پزشکی قانونی اونجا گفت آقا یه اسماعیل روستایی آوردن با کد 0558.
بله
من اول واقعا دلشو نداشتم، بعد آقا مرتضی گفت نه بیا بیا بالاخره ببین. آقا مرتضی رفتید گفت خودشه، من رفتم دیدم بله خودشه، چون اون پیرهنی که پدر اون روز پوشیده بود رو خوب یادمه، چون یه کاغذ تو جیبش رو گفتم بابا این نیفته، من خودم زیپ اون پیرهن رو و زیپ جیبش رو بستم، گفت نمیفته، حالا من زیپ رو بستم که نیفته و گفتم بله خود ایشونه و شناسایی شد ایشون، اومدیم بیرون و آقا مرتضی هم پدرشون رو دنیا رفته هم مادرش، من تالا نگیده به شدت شدید گریه میکرد میگفت الان حس میکنم انگار دوباره پدرمو از دست دادم،
خیلی پدری رو برای داماد
حکم پدر رو براشون داشت داره واقعا، برای هممون همینطور، یعنی با هممون همینطور به اصطلاح واقعا پدری میکرد در حق هممون.
منصور جان البته همسر محترمتون گفتن که شب قبل از شهادت شما منزل مامان و بابا بودید و ظاهرا یه خدافظی متفاوتی هم داشتن،
بله.
شما رو چطور بدرقه کردن؟
بدرقه من اون شبی که خونشون بودم موقعی که با خواهر بزرگم اونجا بودم میخواستم بیام، بعد بابا یه عادتی داشت مثلا همیشه یه روموب میشست یا مثلا نشسته بود روموب یه دراز میکشید که فرداش بره سر کار، اون شب با من تا پایین اومد،
بله.
بعد وسایل منو دستش گرفته بود آور، گفتم بابا شما چرا؟ گفت نه من میخوام باید بیام تا پایین. گفتم باشه بابا شما این اخلاقا نداری تا پایین بیای. گفت نه دوست دارم بیام. بعد دیگه تا پایین اومد ما سوار ماشین شدیم، وسایل منو داد به همسرم گفتش که برو برید به سلامت. بعد گفتش که امیر حسین جان بابا خیلی مراقب منصوره باش، مراقب سوری باش، نذاری آب تو دلش تکون بخوره. گفتم بابا چرا این حرف رو زدی؟ گو همینطوری
اساس.
من نمیدونستم اون شب قرار آخر دیدارم
سفارش های پدرانه،
نمیدونستم که اون شب نمیرفتم
خدا صبر بده انشالله به شما. ولی به همین فکر کن منصور جان که یه خداحافظی متفاوت، یه سفارش قشنگ پدرانه، اینو باید بهت آرامش بده، حق داری.
بغلش کردم، بوسش کردم، مثلا یه جور خاصی با من بحث.
بابا متولد 9 خرداده،
تولدشون هم بس تازه بوده،
ایشون متولد 8 خرداده. ما همیشه برای ایشون که تولد میگرفتیم
حاج آقا هم سهیم بودن،
برای یه تولد هم برای بابا میگرفتیم، همیشه دوتا کیک میگرفتیم، بعد به ایشون کادو میدادیم، بعد بابا میگفت بابا من به بعد به دخترم کادو بدم.
بله. من کادو میدم و شما کادو رو به من برمیگردن. گفتم نه، اون کادوی شما که جاش محفوظه، اینا طرف ماست.
ظاهرا رابطه حاج آقا و منصور جون آره. یکمی خواسترم بوده. آره
من آخرین دختری بودم که از اون خونه اومدم بیرون، بیشتر پیش پدر مادرم بودم. خاطر همین
حس اون پدر دختری
قوی تر بود. قاره دیگه یا برادرم هم خوب بودن، ولی من چون آخرین فرزند اومدم بیرون، انگار یه جوره خب بیشتر با بابا صمیمی بودم.
خبر شهادت چطور به شما رسید؟
وقتی که همسرم با مامان اومدن پایین که جلو در خونه، همسرم اومد بالا گفتش که یه چیزی میخوام بهت بگم. من همطور تو خونه نشستم داشتم تلویزیون نگاه میکردم، مثلا اخبار رو دنبال میکردم. آره وقتی صدا میومد خیلی میترسیدم. بعد بابام همیشه به همسرم زنگ میزد میگفتش که امیر حسین نذار منصوره به ترس، احساس کردی ترسیده سری برش داره بیارش خونه ما. خونه پدرت هنوز هست، بابات زنده است و حتی سری بیارش. گفتم، میگفت باشه. بعد من هر وقت چیز میشد، مثلا حالا یه وقتا میرفتم یه وقتا نمیرفتم. بعد اون روزی که همسرم اومد زنگ زد، من میدونستم رفته، گفتم رفته کار انجام دادن اومدن. بعد همسرم اومد، من همتون نشستم رو مبل کنار تلویزیون، اومد گفتش که میخوام یه حرفی بهت بزنم، خودتو کنترل کن، آروم باش. گفتم چی شده؟ یه آن ته دلم خالی شد، انگار یه جوری شدم، مثلا انگار بدنم ریخت پایین، خیلی سخت بود، نمیدونستم خواهد چی بگه. بعد گفتم چی شده بگو. گفتش که رفتیم این اتفاق افتاده، الان مامان پایینه.
مامانم بیقرار بود،
مامانم هم بیقرار بود،
گریه میکرد.
من خب صحنه ای که دیده بودن، ترسی که
من نگفتم بابا شهید شده، گفتم که رفتیم این اتفاق افتاده و بابا گم شده، شاید الان برگشته خونه. چون خودش که گم موبایلش رو گذاشته.
ولی شما اون لحظه مطمئن شدید حاجا با شهید شدن دیگه؟ خود... با چیزی که خودتون دیدین.
من چیزی که خودم دیدم و من دلم نیومد که هم به دخترها هم به همسر هم به باجن آقا بگم آقا من دیدم چی شد.
حاج خانم چطور اون لحظه متوجه شد؟ حاج آقا هم نشد
تا زدن. حاج خانم تو ماشین اصلا تو عقب ماشین نشسته بود، من سری ماشین رو کشتم عقب‌تر.
آها، یعنی حاج خانم هم فکر میکنن که حاج آقا امکان آره. زنده بودنشون هست.
خب بر میگرده و این منتظرش بودن تو خونه، موبایلش رو گوشو تو ماشین پیش ما.
آره
دیگه
اونجا شما باید موبایل تحویل بدن،
موبایل رو بردیم منزل. آره بعد دیگه بعد از دقیقا روز چهارشنبه که میشد چهارم تیر ماه، دقیقا مصادف با روز اول ماه محرم الحرام شهادت از آقا سید الشهدا، ایشون به خانه ابدی رفت. یعنی روز اول محرم ایشون رو به خاک سپردن. تشییع پیکر ایشون خیلی عجیب بود، به سرعت انجام شد، شاید بگم در کوتاه‌ترین زمان اصلا همه چی فراهم شد، انگار واضح و مبرهن بود که ایشون اصلا دنیا
دل بریده،
دست کشیده دل بریده و خیال دنیا شده. من تا حالا اینطور ندیده بودم و خیلی عجیب بود. به سرعت این اتفاق افتاد. آقای
فضلی، این که یک انسانی اینقدر شریف زندگی کرده باشه که حالا شما میفرمایید که در رابطهشون با همسرشون که بعد 40 چند سال اینطور عاشقانه کنار همسرشون بودن، در روابط با فرزندان که دختر خانم این بیتابی که میکنن مشخصه که چه رابطه‌ای بینشون بله. بوده، این نشون میده که این انسان به شدت متواضع و اهل معامله با خداوند بودن و آدم‌های این چنینی هستند که هم عاقبتشون مثل عاقبت حاج آقا به شهادت ختم میشه و هم در دنیای فانی ازشون به نیکی یاد میشه. و اینکه شما میفرمایید تشییع باش رو که متفاوتی بود، به خاطر اعمال و رفتار حاج آقا بوده.
حاج آقا شهید بزرگوار خیلی ارادت خاص و ویژه‌ای به امام حسن مجتبی داشتن. ایشون هر سال 28 سفر ردخور نداشت که حالا اگر شده بود 2 پرس 5 پرس به حد توان
نظری
یه خرجی برای امام حسن میداد.
فرمودید که حاج آقا ارادت داشتن به وجود نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام، چقدرم زیبا تصدیق گرفتن، چون امام حسن مجتبی در طول عمر مبارکشون بارها زندگیشون رو وقف کردن، یعنی در واقع بله. کرامت ایشان که دیگه حالا بر کسی پوشیده نیست، حاج آقا سیر و مسلک زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام رو تو زندگی داشتن که دست به خیر بودن.
بله دقیقاً.
و این خیلی اتفاق قشنگیه منصور جان، از اینکه پدر شما اونقدر کارهای خیر و خداپسندانه انجام دادن که حالا سالها بعد از شهادت ایشون هم حتما رد این کارهای خیر در زندگی دیگران جاریه و در واقع اون برکاتش تو زندگی شما ها و انشالله دعاهای خیرش برای حاج آقا
بله درسته بود. من تو خونه
این باید یک کمی آرومتون کنه.
آروم که نمیتونم بگم میشم، ولی زمانی که تو خونه خودمون هستم عکس بابا رو میبینم باهاش صحبت میکنم خب خیلی گریه میکنم.